ساعتی بعد در حاشیه میدان اصلی شهر در سالن کوچک هتل تازه از صرف نهار فراغت یافته بودم که دختری پا به سن گذاشته با لباسی ساده وارد شد و به این سو و اون سو سرگرداند. به سمتش رفتم. خودم رو معرفی کردم و گفتم آمادم برای دیدن مجموعه با اون برم. ولی ناگهان چهرش سرخ شد و با همون تشویش و سردرگمی که مادرش بروز داده بود خواهش کرد پیش از عزیمت چند کلامی با من گفتگو کنه. بلافاصله احساس کردم که حرف زدن براش چندان آسان نیست. هر بار که به خود نهیب می زد و می کوشید دهان باز کنه، صورتش تا بلندی پیشانی از شرمی مواج سرخ می شد و دستاش در میان لباسش پیچ و تاب می خورد. سرانجام با کلامی مقطع گفت مادرم منو سراغ شما فرستاده. اون همه چیزو برام تعریف کرد و ما هم از شما خواهش بزرگی داریم. میخواییم پیش از اون که به دیدار پدر بیاید شما رو در جریان بگذاریم. مسلماً پدر میخواد مجموعهشو به شما نشون بده، ولی آخه مجموعه دیگه کامل نیست، تعدادی کم و کسر داره. متاسفانه تعداد کم و کسری هم نسبتاً زیاد هستن. به اینجا که رسید دوباره ساکت شد. بعد ناگهان به من نگاه کرد و با شتاب گفت باید صادقانه موضوع رو با شما در میان بگذارم. شما خودتون این دور زمونه رو خوب میشناسید، پس میتونید گفته های من رو بفهمید. بعد از شروع جنگ پدر کاملا نابینا شد. پیش از اونم نیروی بیناییش به شدت کم شده بود. اون همه حرص و جوشی هم که خورده بود باعث شد کاملا از نور و روشنایی محروم بشه. چون اصرار داشت به رغم 76 سالی که از عمرش میگذشت به فرانسه اعزام بشه، ولی وقتی ارتش موفق نشد به سرعت پیشروی کنه به شدت عصبانی شد. بعدم به سرعت نیروی بیناییشو از دست داد. از نابیناییش که بگذاریم، پدر کاملا سالم و سرحاله. تا همین اواخرم میتونست ساعتها پیاده روی کنه و حتی به تفریح محبوبش یعنی شکار بره، ولی حالا دیگه از گردش رفتن خبری نیست. پس تنها شادی زندگیش همین مجموعه است که هر روز یک دور اونها رو تماشا میکنه. البته اون قادر نیست مجموعه رو ببینه چون چیزی نمیبینه، ولی هر روز بعد از ظهر بوشه ها رو یک به یک بیرون میاره تا به ترتیبی که در طول ده ها سال عادتش شده دست کم روی هر یک دستی بکشه. این روزا جز این عشق و علاقه دیگری براش باقی نمونده. از من میخواد اخبار منتشر شده در باره حراجی ها رو براش بخونم. هرچه قیمت ها بالاتر میره خوشحالی اونم بیشتر میشه. چون بدبختی اینجاست که پدر از قیمت ها و این دور زمانه چیزی نمیدونه. خبر نداره که ما همه چیزمونو از دست دادیم و با پول بازنشستگی اون حتی نمیشه دو روز از ماه رو سر کرد. بدبختی دیگه این که شوهر خواهرم در جنگ کشته شد و خواهرم مونده و 4 بچه، ولی پدر از مشکلات مالی ما اصلا خبر نداره. روزهای اول صرفه‌جویی میکردیم، هر روز بیشتر از روز پیش، ولی بیفایده بود. بعد شروع کردیم به فروختن. البته به مجموعه محبوب پدر دست نمی زدیم. هر کداممون جزئی جواهری که داشتیم فروختیم، ولی مگر همه اونها چه ارزشی داشت؟ 60 سال آزگار پدر هر پول سیاهی رو که میتونست کنار بگذاره صرف خرید مجموعه خودش کرده بود. بالاخره روزی آمد که دیگه چیزی برای فروش در بساط نبود. دیگه نمی دونستیم چه باید بکنیم. این بود که من و مادر یک قطعه از مجموعه رو فروختیم. اگه پدر با خبر می شد هرگز اجازه چنین کاری رو به ما نمی داد. آخه اون نمی دونه که وضع ما تا چه حد خرابه. روح اونم خبر نداره که تهیه همین یک کم خوراکی در بازار سیاه تا چه اندازه مشکله. اون حتی نمی دونه که ما جنگ رو باختیم و آلزاس و لوترینگن هم از آلمان جدا شدن. ما این قبیل مطالب روزنامه ها رو برای اون نمی خونیم که آرامش خودش رو از دست نده. قطعه ایم که فروختیم اثر با ارزشی بود از مجموعه کارهای سیاه‌قلم رامبراند. عتیق فروشی که اون را خرید بابت اون هزاران مارک به ما داد و ما گمان میکردیم میتونیم با اون پول سالها زندگی کنیم. ولی شما خودتون که میدونید چطور ارزش پول کم میشه. باقی اون پولم به بانک سپردیم ولی بعد از 2 ماه چیزی از اون باقی نموند. این بود که ناچار شدیم مرتب قطعه دیگری بفروشیم. خریدارها پول هر قطعه رو اونقدر دیر میفرستادن که وقتی به دست ما میرسید دیگه به کار نمیامد. بعد رفتیم سراغ حراجی ها ولی اونجا به رغم قیمتهای میلیونی حسابی سرمون کلا گذاشتن. هر بار اون رقمهای میلیونی تا به دست ما برسه تبدیل به کاغذ پاره های بی ارزشی می شد. به این ترتیب رفته رفته بهترین آثار مجموعه از دستمون رفت و خرج زندگی فقیرانمون شد. تنها چند قطعه با ارزش باقی موند. به همین دلیل بود که مادرم امروز صبح از آمدن شما اونطور یک خورد. چون اگر پدرم پوشه ها رو جلوی شما باز می کرد همه چیز برملا می شد. راستش ما جلد مقوایی هر اثری رو که می فروختیم با چاپهای بدلی یا اوراقی مشابه پر می کردیم تا پدر موقع دست کشیدن روی اونها متوجه چیزی نشه. آخر اون جلد آثار مختلف رو با دست کشیدن بر روی اونها از هم تمیز میده. اینه که امروزم وقتی مثل همیشه شمارش کنان اونها رو به دست میگیره همون اندازه احساس شادی میکنه که پیشترها وقتی با چشمان باز اونها رو تماشا میکرد. در این شهرستان کوچک کسی نیست که پدر اون رو شایسته بدانه و گنجینه خودش رو نشونش بده. پدر تک تک این آثار رو بیش از اندازه دوست داره. بگم اونم اگر حس کنه که اون چه روزی زیر انگشتان اون قرار داشته مدتها پیش از میون رفته دلش خواهد شکست. از وقتی رئیس پیشین اتاق قلمکاری های مسی درستن فوت کرده شما اولین کسی هستید که پدر خیال داره مجموعه خودش رو نشونتون بده. اینه که از شما و ناگهان اون دختر پا به سن گذاشته دست ها رو بالا برد و چشمهایش از اشک مرطوب شد. خواهش میکنیم کاری نکنید که او غمگین بشه. کاری نکنید که ما غمگین بشیم. این تهمانده رؤیا رو برهم نزنید. به ما کمک کنید که به او بباورانیم. همه ی اوراقی که او برای شما توصیف خواهد کرد هنوز وجود دارند. اگر او بویی ببره زنده نخواهد بود. شاید ما در حق او بدی کردیم. ولی بدونید که کار دیگه ای از دستمون بر نمی اومد. بالاخره باید زندگی می کردیم و زندگی آدمی، زندگی 4 بچه یتیم، بچه های خواهرم، مهمتر از چند برگه چاپیه، مگر نه؟ در اصل تا امروز ما چیزی از شادکامی اون کم نکردیم. اون از این شاده که میتونه هر روز بعد از ظهر 3 ساعتی پوشه هاشو یکی یکی ورق بزنه و با هر اثر طوری حرف بزنه که انگار با موجودی زنده سر و کار داره. و امروز شاید شادترین روز اون باشه. آخه سالهاست که اون انتظار روزی رو میکشه که بتونه گنجینه یا محبوبش رو به یک اهل فن نشون بده. خواهش میکنم من با همه ی وجود از شما خواهش میکنم شادی اون رو بر هم نزنید. خواهش میکنم. تأثیری که این گفته ها بر من گذاشت باز گفتنی نیست. بله، من عتیق فروش در کوران این تورم نکبتی بارها شاهد بودم که کسانی رذیلانه سر مردم کلاه گذاشتند و دارایی های خانوادگی اونها رو که قدمتی به درازای چند قرن داشت در ازای لقمه اینان از دستشون در آوردند. ولی دست سرنوشت در این خانه نمونه ای رو پیش چشم من آورده بود که دل رو به شدت به درد می آورد. پس طبیعی بود که به دختر قول بدم سکوت خواهم کرد و هر کاری که از دستم بر بیاد انجام خواهم داد. سپس با هم به سوی خانه اونها راه افتادیم. در بین راه اطلاع یافتم که این زنهای چشم و گوش بسته رو چه ارزان فریب دادن. ولی این آگاهی منو مصمم‌تر کرد تا جایی که ممکنه به اونها کمک کنم. از پله‌ها بالا رفتیم و همین که دستگیره در رو چرخاندیم، صدای شاد و پرتنین پیرمرد از درون اتاق بلند شد.
بفرمایید! بفرمایید!
پیدا بود که با تیزهوشی فردی نابینا صدای پای ما رو از راه پله‌ها شنیده. پیرزن لبخند زنان گفت: هروارد امروز اصلا نتونست استراحت کنه. بی صبرانه منتظر این لحظه بود تا گنجینه‌شو به شما نشون بده. با نگاهی کوتاه دختر اونو از موافقت من مطمئن کرده بود. پوشه ها را قبلا روی میز چیده بودند و تا دستم در دست پیرمرد قرار گرفت بدون تعارف خاصی منو به سوی اون میز کشاند.
بسیار خوب، شروع می کنیم. دیدنی زیاد است و آقایان برلینی هم هیچ وقت کافی ندارن. این پوشه اولی مخصوص آثار استاد دورره و همونطور که خواهید دید این مجموعه تقریباً هیچ کم کسری نداره و هر قطعه اون زیباتر از دیگریه. شما خودتون قضاوت خواهید کرد، پس اول نگاهشون کنین.
اولین برگه مجموعه رو گشود.
اسب بزرگ.
سپس با احتیاط و نوازش اونگونه که چیزی خرد شدنی رو در دست میگیرن با سرانگشتان خود نرم و محتاط از درون پوشه قابی مقوایی رو که در اون ورقه‌ای رنگ رو رفته و بی ارزش قرار داشت بیرون آورد و اون رو با شوق و ذوق پیش روی خودش قرار داد. چند دقیقه ای اون رو تماشا کرد بی اون که به راستی چیزی ببینه. با این همه دست خودشو به جلو دراز کرد و با حالتی مدهوش اون ورقه های خالی رو به موازات چشماش بالا گرفت. چهرش به گونه ای اسرارآمیز حالت کسی رو داشت که در چیزی دقیق شده باشه و معلوم نبود به سبب انعکاس روشنایی کاغذ یا برقی که از درونش مایه می گرفت. یک بار در چشمای بی تحرکش با اون مردمک های مرده نوری آینوار چیزی همچون تلألو ادراک نمودار شد. با افتخار گفت:
نسخه زیباتر از این دیده بودید؟ جزئی ترین چیزها چه واضح چه روشن از کار در اومدن. من این قطعه رو با نسخه درستن مقایسه کردم، ولی اون نسخه در برابر این کمترین گیرایی و جلوه ای نداره. در ضمن مهر و نشانهارم ملاحظه بفرمایید.
قطعه رو پشت رو کرد و با سرانگشت خودش نقاطی از کاغذ خالی رو چنان با دقت نشانم داد که بی اراده سر پیش بردم تا شاید مهر و نشان اثر رو ببینم.
اینجا مهر مجموعی ناگلر رو میبینید؟ اینم مهر رمی و استایل. میبینید؟ هیچ یک از این صاحبان پیش گمان نمی کردن که این تصاویر روزی در این خانه محقر جمع بشن.
وقتی دیدم که پیرمرد از همه جا بی خبر از ورقه خالی اونطور ستایش می کنه، به خود لرزیدم. باور کردنی نبود که با سرانگشت و دقتی میلیمتری مهر و نشانهای نامرئی رو چنان نشان می داد که گویی فقط در مخیله او وجود خارجی داشتند.
از فرط نگرانی راه گلوم بسته شده بود. نمی دونستم چی بگم.
ولی وقتی با حال آشفته رو به سوی زنها سر بلند کردم، دیدم که پیرزن وحشت زده و لرزان دو دست رو با حالتی التماس‌آمیز بلند کرده. این بود که به خودم نهیب زدم و نقش خودم رو بازی کردم. سرانجام با کمی لکنت گفتم:
عالی، نسخه بسیار عالی است.
بلا فاصله چهره پیرمرد از فرط غرور و افتخار روشن شد. پیروزمندانه گفت:
این که چیزی نیست، باید صبر کنید و ملانکولیا یا نسخه رنگ‌آمیزی شده پاسیون رو ببینید که از لحاظ کیفیت همتا نداره. اینها نگاه کنین.
انگشت‌هاش دوباره روی طرحی خیالی به نرمی به جنبش در اومد.
شادابی رو ببینید. این رنگ‌های گرم و گیرا رو تماشا کنید. اگر عتیق فروش‌ها و مدیران موزه‌های برلین اینها رو ببینن، دهانشون از تعجب باز می‌مونه.
لغزخوانی پرشور و پیروزمندانه او بیش از 2 ساعت به درازا کشید. نه، تماشای اون 100-200 کاغذ پاره خالی یا نسخه های ارزان قیمت که در خاطره اون بینوای از همه جا بی خبر چنان واقعی می نمودند که او بی کمترین خطا و اشتباهی هر یک از اونها را با ذکر دقیق ترین جزئیات توصیف و ستایش می کرد، وظیفه ای بود هولناک که بازگویی اون از عهده من بر نمیاد. اون مجموعه نامرئی که مدتها پیش پراکنده و تارمار شده بودند، در ذهن اون مرد نابینا، اون انسانی که در عین محبت فریبش داده بودند، هنوز دست نخورده و سالم بود. با چنان شور و شعفی از اون یاد می کرد که نزدیک بود منم به وجود اون ایمان بیارم. فقط یک بار کم مونده بود که خواب خوش و رویاییش برهم بخوره و هوشیاری جای اون رو بگیره. موقع تماشای آنتیوپه، اثر رامبرانت، نسخه ای آزمایشی و بسیار ارزشمند، در حالی که از وضوح چاپ اون ستایش می کرد و در همون حال انگشت تیز و هوشیارش مهربانانه بر خطوط طرح کشیده می شد، حس لامسه نیرومندش فرو رفتگی های اثر رو باز نیافت. بلافاصله پیشانیش در هم رفت. صداش آشفته شد. غرغر کنان و با کمی تشویش گفت:
این که این آنتی اوپ هست مگر نه؟
به سرعت خودم رو به میون انداختم و قاب مقوایی رو از دستش گرفتم و سیاه قلم رامبراند رو که به خوبی میشناختم با ذکر جزئیات وصف کردم. با شنیدن توضیحات پرشور من چهره درهم رفتش باز شد. ستایش من هرچه بیشتر به درازا می کشید. چهره اون مرد عبوس و درهم شکسته از شور و نشاطی پاک و درونی شکفته تر می شد. رو به خانواده خود کرد و پیروزمندانه و مفتخر گفت:
بالاخره کسی پیدا شد که چیزی سرش بشه. حالا میتونید از زبان اون بشنوید که کارهای من چقدر به ارزش مندن. شما مدام با بدبینی منو سرزنش میکردین، چون هرچه پول در بساط بود خرج این مجموعه میکردم. راستی که در طول 60 سال لب آبجو یا شراب نزدم، توتون دود نکردم، سفر نرفتم، تئاتر نرفتم، کتاب نخریدم و هر چه دستم اومد کنار گذاشتم و خرج این اوراق کردم. ولی بدونید که شما یک روزی ثروتمند خواهید شد، ثروتمندتر از همه مردم شهر، اونقدر ثروتمند که با ثروتمندترین ساکنان درستن برابری کنید. اون روز از این دیوانگی های من راضی خواهید شد. ولی تا وقتی من زندم حتی یک ورق این مجموعه از این خونه بیرون نخواهد رفت. اول باید تابوت منو بیرون ببرید و بعد این مجموعه‌مو.
در حین گفتن این سخنان انگار که چیز زنده‌ای رو نوازش کنه، به نرمی روی پوشه‌های تهی شده دست می‌کشید. دیدن اون صحنه برای من دردناک و در این حال زیبا بود، زیرا در تمام طول سالهای جنگ در چهره هیچ آلمانی چنان خوشبختی بی خدشه و بی پیرایه‌ای مشاهده نکرده بودم. زنها کنارش ایستاده بودند، دوتایی به گونه ای اسرارآمیز به هیاکل زنانه ای میمانستند که در سیاه قلم استاد آلمانی به زیارت مقبره مسیح آمده بودند و با حالتی بیمزده و در این حال سرشار از شیدایی مؤمنی که انتظار معجزه میکشید در برابر طاقی در هم شکسته و خالی ایستاده بودند. همان گونه که زنان اون سیاه قلم از آرامش آسمانی مسیح به شوق آمده بودند، این دو زن پیر و رنج کشیدم نیمی لبخند زنان و نیمی گریان مسحور شادی کودکانه پیر مرد شده بودند. من در عمر خود هرگز چنان صحنه پرشوری رو به چشم ندیده بودم. پیرمرد از شنیدن گفتار ستایش آمیز من سیر نمی شد و در همان حال که تشنکام هر کلام منو به گوش می گرفت، پوشه ها رو روی هم می گذاشت و این سو و اون سو می چرخاند. سرانجام وقتی پوشه های تهی از محتوا به سویی سرانده شدند و پیرمرد به ناچار میز رو برای چیدن بساط قهوه خالی کرد، نفسی به راحتی کشیدم. ولی اون آسایش آمیخته به گناهی که من احساس می کردم در برابر شادی بی حد و حصر و غرور پیرمرد که گویی 30 سال جوانتر شده بود چه نمودی داشت. پیرمرد در باری جستجوها و خریدهاش هزاران خاطره رو بازگو کرد و در حالی که هر بار از قبول کمک امتناع می کرد، بارها به زحمت به پا خواست تا یک بار دیگه و باز یک بار دیگه اثری رو از پوشه بیرون بیاره و نشون بده. انگار مست شراب بود. سرانجام وقتی گفتم ناچارم اونها رو ترک کنم، آشکارا یکی خورد و مانند کودکی لجوج با عصبانیت پا به زمین کوفت که محاله. و اونچه که او تا کنون به من نشون داده بود، حتی نیمی از مجموعه خیالی او هم نبود. اون دو زن به زحمت تونستن به او بفهمونن که درست نیست بیش از اون جلوی رفتن منو بگیره، چون خطر اون هست که قطارمو از دست بدم. سرانجام وقتی پس از مقاومتی ناامیدانه به رفتن من رضا داد و وقت خداحافظی رسید، کلامش کاملا نرم شد. دستهامو در دست گرفت. انگشتاش با تمامی احساس مردی نابینا دستهای منو تا مچ نوازش می کرد. چنان که گویی می خواست به کمک سرانگشتان خودش با من بیش از پیش آشنا بشه و عشق و عاطفه‌ای بیش از اونچه که در کلامش می گنجه نثارم کنه. با تب و تابی که هرگز فراموشم نخواهد شد گفت:
شما منو خوشحال کردین، خیلی خوشحال کردین. خوشحالم که بالاخره پس از مدت‌ها انتظار تونستم مجموعه محبوبمو به مردی اهل فن نشون بدم. ولی بدونید که اومدنتون به سراغ این پیر مرد نابینا بیفایدم نیست. من اینجا در برابر همسرم قول میدم که به وصیت نامم تبصره‌ای اضافه کنم و حراج مجموعه‌مو به مؤسسه قدیمی و خوشنام شما بسپارم تا سرانجام روزی در سراسر دنیا پراکنده بشن. به من قول بدین، به من قول بدین که کاتالوگ زیبایی تدارک ببینید. بگذارید سنگ قبر من اون کاتالوگی باشه که شما درست کردید. من به سنگ قبر دیگه ای نیاز ندارم.
به مادر و دختر نگاه کردم. اون دو تنگ هم ایستاده بودند و هر از گاه لرزش اندام یکی به دیگری سرایت میکرد، اونچنان که گویی یک بدن بودند، بدنی که در غلیانی هماهنگ به لرزه در آمده بود. من خود از اون شاد بودم که پیرمرد از همه جا بیخبر مدیریت مجموعی نامرئی و از میان رفته خود رو همچون گنجی گرانبها به من میسپاره. هیجان زده به او چیزی رو قول دادم که هرگز از عهده انجامش بر نمیام. دوباره در اون مردمک های مرده برقی پدید آمد. به نشان سوگند و امتنان دستم رو در دستهای خودش گرفته بود و می فشرد. از اون شوق شوری که در سرانگشتاش بود پی بردم که می کوشه وجودم رو به تمامی احساس کنه. زنها تا برابر در همراهیم کردند. جرأت حرف زدن نداشتند، چرا که گوشهای تیز او هر گفته ای را می شنید، ولی نگاهشون که گویی از اشک می سوخت با حالتی آکنده از قدردانی به چهرم دوخته شده بود. گیج و منگ آرام آرام از پله ها پایین اومدم. احساس شرم می کردم. در لباس فرشته قصه ها به کلبه ای فقیرانه وارد شده بودم. کمک کرده بودم که فریبی نیکخواهانه صورت بگیره. بی‌شرمانه دروغ گفته بودم و از این طریق نابینایی رو برای ساعتی بینا کرده بودم. ولی در اصل دکانداری بودم که آمده بود تا با حیله و تزویر یکی دو اثر پر ارزش رو از دست کسی بیرون بیاره. اما اونچه با خود می بردم بیش از اون بود. یک بار دیگه فرصتی یافته بودم با تمام وجود شوق و شوری بی پیرایه رو تجربه کنم و در دورانی سرد و بیروح به خلسه روحانی فرو شوم که تنها معطوف هنر بود. خلسه ای که ظاهراً دیگه در یاد و خاطره انسانهای امروزی جایی نداره. شرمگین بودم اما دلیل اون رو نمی دونستم. با این همه به زبان دیگه ای نمی تونم بیان کنم. به نوعی احساس شرف می کردم. به خیابان رسیده بودم که از بالا صدای باز شدن پنجره‌ای به گوشم رسید. شنیدم که کسی صدام می کنه. پیرمرد نابینا برام بود که منو با نگاه در راهی که حدس می زد پیش گرفتم بدرقه کنه. اونقدر به پایین خم شد که اون دو زن به ناچار از سر احتیاط بازوش رو گرفتند. سپس دستمال خودش رو در هوا تاب داد و با صدای شاد و سرزنده پسر بچه‌ای خردسال فریاد زد:
سفر بخیر! سفر بخیر!
اون صحنه از یاد رفتنی نبود. چهره شادی پیر مرد سفید مو در کنار پنجره در بلندای خیابان بر فراز سر مردمانی عبوس و پرمشغله اون سوی واقعیت نکبتبار دنیای ما سوار بر ابر سفید جنونی خوب یک بار دیگه اون کلام راستین قدیمی به یادم اومد. گویا گوته بود که گفت: مجموعه دارها مردمانی کامروا هستند.
صدابردار سروش اعتصامی، ادیتور شروین صفائی، انتخاب موسیقی آرش رستمی، تهیه کننده راضی هاشمی.
سلام، لحظه هاتون خوش. من راضی هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری تیم ما و ناشرین معتبره که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: mahava@yahoo.com mahava@gmail.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.